د سهار د نه نیمو تر لسو بجو.
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. اتحادیه اروپا از کمک مالی بیش از 37 میلیون دلار گفته است که برای رسیدگی به بیجا شدگان داخلی در افغانستان و مهاجران افغان در پاکستان، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه استفاده خواهد شد. دیدبان حقوق بشر در گزارش جهانی سال 2025 خود از تشدید سرکوب زنان و دختران و گروه های اقلیت توسط طالبان در سال 2024 خبر داده است. و در حالی که آتش بس توافق شده میان اسرائیل و حماس سر از صبح یکشنبه عملی می شود، زنگ های خطر امروز شنبه در سراسر مرکز اسرائیل به صدا در آمد. بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 18 ماه جنوری سال 2025 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین گزارش ها و خبرها را از سراسر جهان گنجانیده ایم. امید است که تا پایان برنامه با ما باشید. آتش بس توافق شده میان اسرائیل و حماس فردا یکشنبه 19 جنوری عملی می شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که کابینه این کشور حوالی ساعت 1 صبح روز شنبه 18 جنوری امروز به وقت محل به توافق آتش بس و رهایی گروگان ها رأی مثبت دادند. جزئیات بیشتر از همکار ما میر عبدالقدیر مشرف میشنیم که در استودیو با ماست. قدیر جان سلام، راجع به توافق نامه کم معلومات بده و ای که چی واکنش های تازه را در پی داشته؟
سلام نجیبه جان به شما و بینندگان عزیز. این توافقنامه در 3 مرحله تطبیق میشه که مرحله نخستش در برگیرنده آتش بس مقدماتی 6 هفته‌ای است. در این جریان نیروهای اسرائیلی به تدریج از نوار غزه بیرون میشن و گروگانهای اسرائیلی از بند حماس در بدل رهایی زندانیان فلسطینی از زندانهای اسرائیل رها میشن. مذاکرات برای تطبیق مرحله دوم آتش بس در روز 16 مرحله نخست آغاز میشه و انتظار میره که رهایی متباقی گروگان ها، آتش بس دائمی و در نهایت خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه شاملش باشه. و در مرحله سوم نیز برگرداندن اجساد کشته شدگان و بازسازی غزه زیر نظر قطر، مصر و سازمان ملل متحد شامل میشه. کشورهای مختلف جهان نجیبه جان به شمول سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از این توافق استقبال کردند. در تازه ترین واکنش تا می اکنون که من را شما صحبت میکنم، برخی از شهروندان ایران و افغانستان نیز با برگزاری راهپیمایی ها خوشنودیشان از این توافق ابراز داشتند. اما آنچه که نگرانی برخی از مبصرین امور شرق میانه را برانگیخته، ثبات و دوام این آتش بس است. اما باید دیره هم خاطر نشان بکنم که اجرایی شدن آتش بس سر از فردا یکشنبه آغاز میشن چنان که شما گفتن، اما از روز امضای توافق تا شنبه امروز 18 جنوری کم از کم 116 نفر در سرتاسر باریکه غزه ناشی از حملات اسرائیل کشته شدند.
خانواده های ساکن در کمپ های پناهندگان غزه امیدوارند که به محض اجرای آتش بس و توافق آزادی گروگان ها در روز یکشنبه به خانه های خود بازگردند.
خیمه خود را بر می دارم. خرابه های خانه ام را پاک می کنم و خیمه خود را بر روی خرابه ها نصب می کنم.
اجرای این توافق چند مرحله‌ای به اداره جدید تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جامعه جهانی بستگی خواهد داشت. آماده سازی برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای ترامپ در روز دوشنبه در حال انجام است. مرحله اول توافق شامل عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از مناطق پر جمعیت و ورود کمک‌های بیشتر به غزه و همچنین آزادی تعداد از فلسطینیان بازداشت شده در زندان‌های اسرائیل و برخی از گروگان‌ها از جمله آمریکایی‌ها میباشد.
ما نگران هستیم که دارای ریاست جمهوری ترامپ پس از آتش بس و بازگشت گروگان‌ها به غزه توجهی نداشته باشد و این توافق چیزی بیشتر از متوقف کردن درگیری‌ها نباشد و این برای مردم غزه فاجعه‌بار خواهد بود.
بر اساس گفته های قصر سفید، حکومت بایدن با عنوان یک میانجی کلیدی در این توافق یک هفته پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری با تدریج تیم ترامپ را در مذاکرات صلح شامل ساخت. رئیس جمهور بایدن به روز چهارشنبه از این توافق آتش بس خبر داد.
این توافق تحت مدیریت من مذاکره شد و توسعه پیدا کرد، اما بیشتر شرایط آن توسط حکومت بعدی اجرا خواهد شد. در این روزهای اخیر ما به عنوان یک تیم با هم صحبت کرده ایم.
دونالد ترامپ بلا فاصله پس از اعلام این توافق از آن با عنوان دستاورد خود یاد کرد و گفت که این توافق تنها به دلیل پیروزی او با وقوع پیوسته است. واقعیت این موضوع چندان ساده نیست، اما تحلیلگران میگویند که ترامپ یک نقش ویژه ای را هم برای اسرائیل و هم برای حماس ایفا کرده است.
دونالد ترامپ نوعی از عامل ترس را وارد این پروسه کرد که پیش از آن وجود نداشت.
ایالات متحده آمریکا علناً حماس را دلیل شکست مذاکرات قرار می‌دهد، اما برخی مقامات امنیتی اسرائیل و بسیاری از ناظران بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را نیز به دلیل مسدود کردن پیشرفت‌ها در این مذاکرات مقصر می‌دانند. طبق گفته بلومنفلد، پیروزی ترامپ ممکن محاسبات صدر اعظم اسرائیل را تغییر داده باشد.
او دیگر نمیتواند مانند گذشته با بازی دادن بایدن و کانگرس بازی چند جانبه را انجام دهد. دیگر جایی برای فرار نتانیاهو وجود نداشت. بنابراین او توافق را پذیرفت که نمیتوانست از آن امتناع کند.
فشار آقای ترامپ ممکن است فضای را برای نتانیاهو ایجاد کرده باشد تا در برابر رهبران متحد افراطی راست از جمله ایتمار بنگویر وزیر امنیت ملی و بزلل اسموتریچ وزیر دارایی مقاومت کند. آنها تهدید کردند که اگر توافق آتش بس صورت گیرد از ائتلاف دولت نتانیاهو خارج خواهند شد. این دو نفر به توافق آتش بس رأی مخالف دادند، اما هنوز روشن نیست که آیا از دولت خارج خواهند شد یا خیر. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
زنگ‌های خطر امروز شنبه در سراسر پایتخت اسرائیل به صدا درآمد و اردوی آن کشور اعلام کرد که راکت‌های پرتاب شده از یمن را دفع کرده است. حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردار هستند در هفته‌های اخیر حملات راکتی خود را افزایش دادند. این گروه می‌گویند حملات آنها بخش از کمپاینشان به هدف فشار بر اسرائیل و غرب در مورد جنگ غزه است. در همین حال وزارت خارجه قطر امروز اعلام کرد که آتش بس میان حماس و اسرائیل در کمتر از 24 ساعت دیگر عملی خواهد شد. مجید الانصار، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در صفحه اکس نوشت که آتش بس از ساعت 8:30 صبح یک شنبه به وقت محل آغاز می شود. وی به مردم توصیه کرد که در زمان عملی شدن این توافق محتاط بوده و منتظر دستورات مسئولان باشند. بر بحث روی چگونگی ادامه آتش بس در غزه، پیامد دوام احتمالی حملات گروه های همچو حماس و حوثی ها بر اسرائیل با آقای محترم احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و آگاه مسائل سیاسی صحبت میکنیم. سلام آقای خسروی، خوش آمدین به برنامه. شما شنیدین با وجودی که حماس و اسرائیل دو جانب با آتش بس موافقه کردن، اما حوثی ها امروز با اسرائیل حمله کردن، به نظر شما این آتش بس چقدر میتونه با ثبات و با دوام باشه؟
سلام و خدا، سلام ادب دارم حضور شما، مخاطبین از در رادیو و تلویزیون آشنا. صدای اولا که خود اعلام این آتش بس میتونه یک موفقیت بسیار بزرگی برای در مجموع کل دنیا باشه، از نظر اینکه اسرائیل و فلسطینی ها هر دو از این مسئله خوشنود هستند. چند مردم است. حالا اگر سیاسیون رو کنار بگذاریم، مردم اسرائیل همیشه آهان آتش بس با فلسطینی ها بودن. اما این میتونه این آتش بس همچنان شکننده هم باشه، اما قسمی که شما یادآوری کرده. اما خب ای که امروز حوثی ها حمله کردن، من باورم اید که حوثی ها نقش آنچنانی نمیتونن در این قضیه داشته باشن. فلسطینی ها هم نمیخواین که حداقل نیروهای بیرونی بیاین و وضعیت را خراب بکنن. در حقیقت آسیب از این مردم غزه میگیرن. اما خب از اونجایی که حوثی ها تقریبا میشه بگیم جزء گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران هستند و شکست بسیار سخت حزب الله خورده و در کنار از او سقوط کرده، آخرین پایگاه به قول ایرانی ها مهر مقاومت و اونا خواهان حداقل بس انجام بشه. اون هم فکر میکنه ما هم متوجه میشه فایده نداره که بگذارن خود تصمیم خود گرفته که در 15 ماه جنگ ادامه داره.
بله،
هرچ متضرر است. آنها بوده که یا 6,500 فلسطینی در کنار از 2,000 اسرائیلی هم خود خب بسیار خود
بله
این نزدیکه یا هم نتونست اهدافی که یعنی بو اهدافی که داشتن نتونست پس تنها گوزی در راه بدن به این آتش هست
درست. آقای خسروی تشکر، با معذرت صدایتان قطع وصل میشه. میشه که گوشکیتان لطف کنین بکشین، یک اندازه قطع وصل میشه صدایتان. برحال خب حوثی ها عمله خود در حالی کردن که یزی آگاه بودن که توافق آتش بس صورت گرفته. من میخوام این از شما پرسان کنم که چه قسم امی میانجی هایی که در این مذاکرات دخیل هستن میتونن تمام طرف های درگیر این جنگ خانه بسازن که به یک دیگه حمله نکنن؟ میشنم این صدا را آقای خسروی؟
یک لحظه ببخشید.
بفرمایید. خب متاسفانه همونطور که شنیدین مشکل داشتیم با معمار با شنیدن صدایشان، کوشش میکنیم اگر بتونیم دوباره اونا را بیاریم روی خط. بله خب ادامه میتیم به بخش بعدی برنامه. روسیه صبح امروز یک حمله راکتی را بر منطقه شوچنکیفسکی کیف پایتخت اوکراین انجام داد که به گفته مقامات حکومتی محل حداقل 3 نفر کشته شد، چندین موتر آتش گرفت و به مخزن عمده آب آسیب وارد شد که باعث جاری شدن و کمبود آب شد. همچنان یک ساختمان اداری، یک مرکز تجاری، ساحه ورودی ایستگاه مترو و یک فروشگاه البته آسیب دیده. عملیات اطفای آتش سوزی یک ساختمان مسکونی را هم مهار کرد. برای اولین بار در طول 40 سال گذشته مراسم تحلیف رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه در یک محل سربسته صورت می‌گیرد. واشنگتن هر مراسم تحلیف ریاست جمهوری را متفاوت از مراسم قبل می‌داند، ولی این مراسم واقعاً برجسته خواهد بود. شرح گزارش کارولین پرسوتی از صدای آمریکا را در این مورد از همکارم می‌شنوید.
یک گروه موسیقی نیروهای خاص زمینی که به نام از خود رئیس جمهور شناخته شده است، در هر مراسم تعلیف از سال 1901 به 2000 موسیقی اجرا می کند، ولی امسال این گروه نگران منجمد شدن آلات موسیقی خود نیست، زیرا مراسم تعلیف به دلیل سردی شدید هوا قرار است در داخل عمارت کنگرس دایر شود. بروز دوشنبه این موسیقیدان‌ها آهنگ آمریکایی زیبا را که توسط کری اندروود سروده خواهد شد و بعد آهنگ سلام بر رئیس جمهور را سریعاً بعد از ختم مراسم تحلیف دونالد ترامپ اجرا خواهند کرد.
این ممکن بار هفتم من باشد، ولی هر بار ویژه است.
اندکی تخیلی است که من میتوانم بخش از این ورطه در تاریخ باشم که ما این گرد همایی مهم را نه تنها در ایالات متحده بلکه در جهان میبینیم و در آن شرکت میکنیم. ممکن همه چیز یکسان باشد ولی هرگز یکسان نخواهد بود.
این مراسم قدم ویژه خواهد بود. آخرین باری که سردی شدید هوا باعث شد تا مراسم تالیف در داخل محیط سربسته صورت گیرد در سال 1985 و در مراسم دور دوم ریاست جمهوری رونالد ریگن بود. آماده سازی فضای باز برای ربع میلیون دارنده ی تکت از بیش از یک ماه قبل آغاز شده بود. این آمادگی شامل ساخت یک سکو در محوطه امارت کانگرس، ساخت غرفه ها برای مراسم رسم و گذشت و قرار دادن موانع در 48 کیلومتر پیاده روی در این منطقه بود که این مقدار بیشتر از مراسم تالیفه گذشته می باشد. ممکن است که هزاران تن برای دیدن این مراسم به واشنگتن بیایند. این بار اول است که زاندر گوست و اولیویا کانلی برای دیدن این مراسم آمدند.
من هرگز در این نوع مراسم شرکت نکردم و تازه به این شهر آمدم. به نظر می رسد که وقت خوبی آمدم.
مادرم حامله بود زمانی که در مراسم تحلیف جورج بوش 4 روز قبل از تولد من شرکت کرد. بنابراین ممکن این دومین مراسم تحلیف من باشد.
با وجود یک انتخابات دو قطبی، روز دوشنبه دموکراسی مهم خواهد بود.
این روز برای آمریکایی‌ها و جهان یک مثال است که کشور ما در حال انتقال است و ما یک حکومت تازه داریم.
بعد از ختم مراسم تالیف، معمولاً رئیس جمهور در یک رسم گذشت سوار بر موتر عبور می‌کند و بعد از موتر خارج شده و بلاک نهایی تا قصر سفید را پیاده طی می‌کند. اما در این مراسم تالیف دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید که سوگند وفاداری یاد کرده است در کمتر از 3 کیلومتر به دور از امارت کانگرس در این محل سربسته که ظرفیت 20,000 نفر را دارد حضور خواهد یافت. تاریخ یک مراسم متفاوت تری را برای مراسم تالیف دوم این رئیس جمهور به ثبت خواهد رساند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد بدتر شدن حقوق بشر در افغانستان، وضعیتش البته، و کمک‌های اتحادیه اروپا برای بی‌جا شدگان داخلی و مهاجران افغان از جمله موضوعات بعدی برنامه است که پس از یک وقفه به توجهتان می‌رسانیم. با ما باشید.
تحلیف دونالد ترامپ، پوشش لحظه به لحظه مراسم تحلیف 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده از قصر کانگرس روز دوشنبه اول دلو 1403 خورشیدی مصادف با 20 جنوری 2025 میلادی از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهوارهایی و شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش جهانی سال 2025 خود گفت که وضعیت حقوق بشر افغانستان در سال 2024 با تشدید سرکوب زنان و دختران و گروه های اقلیت توسط طالبان بدتر شد. این گزارش حاکی است که مقام های طالبان روزنامه‌نگاران و منتقدان را بازداشت کردند و محدودیت های شدیدی را بر رسانه ها اعمال کردند. سحر عظیمی شرح نکات مهم این گزارش را تقدیم می کند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه سال 2025 خود نوشته است که فرمان های طالبان حقوق زنان و دختران را برای تحصیل، اشتغال، آزادی حرکت و حق آزادی بیان نقض می کند. گزارش حاکی است که طالبان همچنین قانون حفاظت از زنان و دختران را که خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می کند برچیدند، موانع تبعیض آمیزی برای دسترسی آنها به مراقبت های صحی ایجاد کرده و آنها را از ورزش و بازدید از پارک ها منع کردند.
بر اساس مستندات ما، 3 سال بعد از بدست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان سرکوب حقوق و آزادی ها تشدید شده. طالبان بعد از اینکه قدرت را به دست گرفتن محدودیت‌های شدیدی را بر حقوق زنان و دختران وضع کردند. دخترای افغانستان به حق کار، آموزش و گشت و گذار آزادانه دسترسی ندارند. در کنار از او، در آگوست این سال قانون جدید امر معروف نهی از منکر تصویب شده. بر اساس این قانون زنان اجازه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و یا سفر را بدون سرپرست مرد خود ندارند. آواز خواندن زنان در ملأ عام منع شده. و حتی شنیدن صدای زنا بیرون از خانه جواز ندارم.
زنان افغان سالی که گذشت و سالی تا قد فرسا و دشوار برای خود عنوان کردند.
طالبان در این سال موانع های تازه بر سر آموزش، کار، تحصیل و آزادی های فردی آنان ایجاد کردند. علاوه بر این که در سال 2024 مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بسته بود، اما رهبر طالبان محدودیت های جدیدی را بر زنان و دختران وضع نمودند که از جمله کاهش حقوق زنان بود.
زنان کشور ما که با هر روز به صورت روزافزون از جانب طالبان به محرومیت ها و محدودیت های جدید برمی خورند، قربانیان بدترین اشکال خشونت، شدیدترین اشکال خشونت در دوران معاصر هستند.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که در سال 2024 میلادی 12.4 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی و 29 میلیون نفر با گرسنگی اضطراری روبرو بودند. این سازمان گفته است که در جریان سال 2024 میلادی شاخه خراسان داعش مسئولیت حملات مرگباری را در برخی از ولایات به عهده گرفته است و در اثر آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شده است.
گروه داعش هم حملات خود را بر علیه غیر نظامیان شدت بخشیده، چندین حمله را بر اقلیت‌های مذهبی و قومی شیعه ها به شکل خاص هزاره ها انجام داده که در بر اساس از او غیر نظامیان در افغانستان کشته و زخمی شدند.
دیدبان حقوق بشر همچنان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای کمک کننده بشری به افغانستان خواست که باید کمک‌های را به شهروندان این کشور ارائه دهند که هدف آن رسیدگی به نیازمندترین افراد و ایجاد راه حل پایدار برای بحران اقتصادی افغانستان باشد. طالبان تاکنون درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکردند، اما پیش از این سخنگویان حکومت این گروه گزارش‌های مشابه نهادهای بین‌المللی و شمول سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که بیش از 37 میلیون دلار کمک مالی را برای حمایت از بیجا شدگان داخلی و مهاجران افغان اختصاص داده است. این کمک از طریق کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مصرف خواهد رسید. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا ناوقت روز جمعه با نشر خبرنامه گفته است که توافقنامه را در این مورد با کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امضا کرده است. به گفته اتحادیه اروپا، این اداره ملل متحد با این کمک مالی جدید به بیجا شدگان داخلی در افغانستان و مهاجران افغان در پاکستان، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه رسیدگی خواهد کرد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان یا یونیسف بحران آب در افغانستان را یک مشکل جدی عنوان کرده و گفته است که در حال حاضر این معضل جان بسیاری از کودکان را تهدید می‌کند. تاجودین اویوالا، رئیس دفتر یونیسف در کابل، ناوقت روز جمعه در پیام در صفحه اجتماعی اکس نگاشته است که بحران کم آبی را نمیتوان در افغانستان نادیده گرفت. اویوالا بر افزایش تلاش ها برای پشتیبانی از مردم افغانستان در مقابله با این مشکل کم آبی تاکید کرده و افزود که تنها در جریان سال گذشته میلادی یونیسف برای 1 میلیون نفر به شمول کودکان در این بخش رسید کرده است. در آستانه 24 جنوری، روز جهانی آموزش، نگاه ها در جهان یک بار دیگر به یکی از بحران های آموزشی جهانی دوخته شده است. محرومیت آموزشی دختران در افغانستان. شماری از آموزان افغان مقیم کالیفرنیا امسال روز جهانی آموزش را در مکتب تجلیل می کنند. فهیم صدیقی با جزئیات بیشتر این گزارش.
بسته کردی در مکتب و پوهنتون بروی من، ماندی مرا از آرزوهایم، چرا با من زشتی؟ این همه رنج دادی، این همه درد و غصه دادی.
سنم امیر، دانش آموز افغان که به تازگی به امریکا مهاجرت کرده، با آن که از دسترسی دوباره خودش به آموزش خوشحال است، اما از رنج هم نسلانش در افغانستان نگران. تا یک سال پیش حتی تصورش هم دشوار بود که صنم امیر دوباره بتواند صنف‌های ناتمام مکتبش را ادامه بدهد. او شاگرد صنف دهم در کابل بود که طالبان بر افغانستان مسلط شدند و بزرگترین محرومیت آموزشی دنیا را بر دختران در افغانستان اعمال کردند. برای صنم فراغت از مکتب و ادامه تحصیل یک رویا باقی ماند، اما ناامید نشد. حالا ما صنم دانش آموز صنف 12 در یک از مکاتب کالیفرنیا است و رویایش برای اتمام دوره مکتب و آغاز یک دوره تحصیلی عالی تر به واقعیت می پیوندد.
صنف 10 بودم که طالبا وارد کابل شدند و متاسفانه مکتبای کابل در روز مکتبای کابل برای تمام دختران بسته شد و به شمول خودم تمام دختران نتانستند که درسای خود را پیش ببرند.
پدر صنم محمد داوود امیر در افغانستان دکتر بود و مادرش ساجد امیر آموزگار. آنها میگویند تجربه این محرومیت برای خانواده‌اش به ویژه برای دخترانش دردناک بود و مهاجرت به امریکا با آنها کمک کرد تا دخترانش دوباره به مکتب برگردند.
چون تولاتی که در افغانستان آمد دخترای از تحصیل باز موندن، تمامش رنج می بودن، همه روز در خانه برشان بسیار مشکل بود و دچار خستگی شده بودن، حتی مشکلات روحی برشان پیدا شده بود.
فقط مشکل از یک کسایی که تحصیل میکنن فقط نمی مضامینای اسلامی و فرهنگی که در افغانستان میخواندن اینجا نیست، یگانه مشکل بونموز.
سنم در حدود یک سال از در مکاتب کالیفرنیا و در یک محیط کاملا متفاوت از افغانستان تحصیل می کند. او می گوید دسترسی به چنین امکانات گسترده با اینکه خوشایند است، اما رنج هم نسانش در افغانستان سایه سنگین روانی بر او جا گذاشته است.
دیدن دختران که اینجا فعلا به خصوص دختران افغان که از حقوق خیلی زیاد برخوردار است واقعا خیلی خوشایند است، اما در پهلوش متاسفانه خیلی دردآور است. به اینکه تو به یاد میاری که دختران خیلی زیاد و خانم های خیلی زیاد هستند در افغانستان که متاسفانه از هیچ حقوق برخوردار نیستند و اصلا نمیتونن نه درس بخونن و نه وظیفه داشته باشن، کار داشته باشن.
بانک طالبان در ابتدای حکومتشان قول دادن مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران و زنان بازگشایی کنند، اما با گذشت هر سال نه تنها هیچ نهاد تحصیلی برای زنان بازگشایی نشد، بلکه بر شدت محرومیت‌ها بر زنان افزوده شد، تا جایی که سال گذشته میلادی تحصیلات زنان در اینستیتوت‌های طبی افغانستان هم ممنوع شد. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
بینندگان محترم، برنامه در اینجا به پایان میرسه، اما برنامه های رادیویی که او را از طریق ستلایت هم میتونین که مشاهده کنین تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. شما در برنامه که از ساعت 12 تا 1 بجه تا سوغک یا صدای شما میتونین تماس بگیرین، نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را بیان کنین. برنامه همطور گفتم دیگه به پایان میرسه. تشکر از وقتتان. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. خدا نگهدارتان.